بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خداوند فرماید در خلق آسمان ها و زمین اختلاف شبان روز نشانه هاییست برای کسانی که صاحب لبند، فقط قشر نیستن، لبم دارن، فقط پوسته نیستن، ظاهر نیستن، آدمک نیستن، آدمن. این اولی الالباب چه کسانی هستن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، خدا رو در حال ایستادن نشستن و علی جنوبهم به پهلو، یعنی در همه ی حالات، قیاما و قعودا و علی جنوبهم، نه اینکه این حالات موضوعیت داره، یعنی دائم به ذکر خدا مشغولن، به یاد خدا، یعنی یذکرون الله، خدا رو در یاد دارن. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و می اندیشن در خلق آسمان ها و زمین. می اندیشن نه از این اندیشه هایی که خیلی ها می کنن تو زارم ارزش نداره یا حتی ضد ارزشه، می اندیشن، اندیشه محتواش اینه: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اندیشه ای که مفادش توحیده، مفادش ایمانه، نه اینکه مفادش اظهار فضل باشه، نه اینکه مفادش یافتن یک دلیلی بر نفی خدا باشه که بچرخیم یه چیزی پیدا بکنیم که بتونیم خدا رو کنار بزنیم. یه افسانه ای رو بپذیریم برای اینکه یک سری واقعیات رو انکار کنیم. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، می اندیشند. محتوای این اندیشه در واقع متن ایمانه، چون متن ایمانه این ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو اینا رو باطل خلق نکنه همینجوری بی خودی، سبحانک منزهی تو که کار باطل انجام بدی، فقنا عذاب النار، پس ما رو از آتش، از گمراهی نجات بده، حفظ کن. که این نکته مهمی است. اولی الالباب تحصیل کرده ها ضرورتاً نیستن، بعضی از این اولی الالباب، بعضی از این تحصیل کرده ها هیچ لبی ندارن، همش قشره، همش ظاهره، هیچ چی نداره، محتوا نداره. تحصیل کرده، حالا تحصیل کرده علوم طبیعی باشه یا علوم دینی، این هم خیلی فرق نمی کنه. ممکنه یک کسی تحصیل کرده علوم دینی باشه هیچ لبی نداشته باشه، تحصیل کرده علوم طبیعی باشه خیلی هم بلده، فیزیک خیلی بلده، شیمی خیلی بلده، زیست شناسی خیلی بلده، پزشکی خیلی بلده، ولی ظاهره، هیچی نداره. اما از اون طرف ممکنه یک کسی تحصیل کرده نیست، پشت یک کوی زندگی میکنه، چوپانه، ولی صاحب این لب هست. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. این خصوصیت که آسمان و زمین دفتری است معرفت کردگار، که این خودش کتاب معرفته، نیاز نداره آدم بره جای تحصیل بکنه، یه ذره چشم دل اگر پاک شد یه ذره اگر این موانع برطرف شد آدم میبینه. البته یکی از همین موانع همین اصطلاحاته. این علوم برای خیلی از ما خودش حجابه، خودش مانعه، نمیذاره ما حقایق رو ببینیم، گرفتار همین چیزا میشه. مثلا آیه میخونیم، انه بخونیم، انه بخونیم، فی خلق السماوات خبرشه، مبتداش، اختلاف، همش تو این چیزا گیر میفتیم. تفسیر مینویسه همش ادبیات، انه و فی و خلق و میگه اب نداره باب نوشته از زحمت کشتیم. این چه نیست تفسیر که خلق، 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 اعرابش رو درست کن، نمیدونم مصدر فعل قول الالباب اصلش چی بوده، لب چیه، همش تو این چیزا گیری. خب ام نداره، همه اینا رو درست کردیم، اصل آیه، اصل مطلب رو بگیریم. گاهی وقت اینطوریه، یعنی ما قرآن هم که میخونی قرآن نمیخونیم، کتاب از صرف و نحو میخونیم، داریم اعراب میکنیم. مثل اعراب القرآن هایی که نوشته شده، دجل اعراب قرآن نوشته، ام نداره، بالاخره اینم یه کاریه. ولی این که قرآن نیست که، قرآن که کتاب اعراب نیست که. چرا قیامن و قعودن گفته، نگفته قیامون و قعودون، چیه جایگاهش، اینا دنبال اینه. خب اینا همه مقدمه است البته، نداره. خب بالاخره اینو من برای این که آیه رو معناشو بفهمم باید این چیزها رو بفهمم، ولی اینا مقدمه است، ما تو همین مقدمات میمونیم. مرحوم شیخ محمد بهاری رضوان الله علیه تو کتاب تذکرة المتقین، تو اصناف المغرورین، نهات رو ذکر این ادبا، اهل ادب، میگه اینا از اصناف مغرورینن. چون نمی کنن خودشون مثلا یه کمی ادبیات بلدن، میدونن فعل چیه، مبتدا چیه، خبر چیه، منصوب چرا منصوب، من مرفوع چرا، میخیونن دیگه زیر آسمون کبود مثل اینا کسی نبود و همه ایراد میگیرن. مثلا حالا فرض کن دیگه که سخنرانی داری میکنه، من این خودم به چش دیدم دیگه، هزار مطلب میگه، بعد یه دونه آیه میخونه، مثلا یه دونه سی رو بالا پایین میگه، یه دونه هر ذهنش نیست، یه دونه ایراد، اصلا همه اون مطالبی که گفته غفلت میشه، اون یه دونه فی، یه دونه من، اون میره، اون فقط براشون اینه، اصلا تمام دنیا این قسمته. اینا اول الالباب نیستن. خلاصه دنبال لب باشیم. این ظواهر به قول تعبیر قرآن ظاهر حیات دنیا زینته، نمایشیه، چیزی کفش نمیمونه. اینا فعمد زبدو فیذهب و جفاعن، همش میره. اونیش که میمونه، اون محتواش، اون لبش، اونو باید داشته باشیم، که گاهی از اوقات ما از داخل خالی هستیم، ظاهرمون خب الحمدلله، گفت بیرون ظاهرمون دیگران رو کشته، باطنمون خودمونو. این عوام یه ضرب المثلی دارن، البته اونا به یه معنای دیگری به کار میبرن، خودشون نمیفهمن این چیه معناش، ولی ما واقعا اینطوریم، ظاهرمون دیگران رو خوش دل میکنه خبریه، باطنمون خودمونه که هیچ خبری نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه مسئله راجب ولد و زنا امام رضوان الله علیه مطرح کرد. ما به خاطر این چند جلسه راجب ولد و زنا صحبت کردیم، جلسه گذشته این مسئله رو تمام کردیم، ولی کن بعضی از دوستان باز قانع نبودن به اون مقداری که ما بحث کردیم، چون در انتهای مسئله حضرت امام فرمودن که اگر یک حلال زاده‌ای، یک حرام زاده‌ای رو که بچه است به سن بلوغ نرسیده، به تمیز یا تمیز به سن تمیز نرسیده یا به سن تمیز رسیده ولی اظهار اسلام نکرده، اینو بکشه کشته میشه یا نه، امام فرمودن که تأملون و اشکال و رد شدن. عرض کردیم قسمت اول فرمایش ایشون خب مبنی بر این است که بعد از تمیز هرچه که اظهار میکند شخص معیار داوری در مورد اوست، ولو بالغ نشده باشه، یعنی بچه ممیزی که بالغ نشده اظهار اسلام میکنه مسلمانه ولو پدر مادرش کافر باشه، اظهار کفر میکنه کافره ولو پدر و مادرش مسلمان باشه. اون قسمت اول فرمایش امام مربوط به اینه که ولد و زنایی که به سن تمیز رسیده و اظهار اسلام کرده مسلمانه، یه ولد و حلالی یه حلال زادهی اینو بکشه قصاص میشه. اما اینی که به سن تمیز نرسیده یا رسیده و اظهار نکرده، بحث تبعیتش مطرحه. خب عرض کردم اینو جلسه گذشته، اگر پدر و مادرش کافر باشن این زیاد محل بحث نیست. حالا البته میگم اینم به یک جهتی محل بحثه، اما اگر یه طرفش مسلمان بود چی؟ جلسه گذشته من عباراتی رو خوندم که وجه این که این ملحق می شود یا مسلمان محسوب می شود رو اشاره کردم. امروز یه سری دیگه از عبارات رو می خوام اشاره کنم. برچه گذشته از مهذب ابن براج خلاف شیخ طوسی از کنم خدمت شما روضت البهیه جناب شهید ثانی، تحریر الاحکام علامه، شرح تبصره جناب آغاسیا نقل کردیم. امروز یه چند تا عبارت دیگر رو میخوام اشاره کنم. یکی عبارتی است که مرحوم آقای مرعشی نجفی رضوان الله علیه دارن در این کتاب القصاص علی ضوء القرآن و السنه. ایشون اینجا یک بحثی مطرح میکنه که ولد الزنا به پدرش ملحق نمیشه شرعن، ولو اینکه به لحاظ طبیعی منسوب به اون. در مورد الحاق به مادر ایشون میگن که خب این مثل بعضی ها قائلن به این که این به مادرش هم ملحق نمیشه، بعضی ها قائلن به مادرش ملحق میشه، مثل حیوانات. بالاخره بچه این زنه، از این متولد شده. خود ایشون تمایلشون به اینه که این به مادرش ملحق میشه، این رو ایشون قبول میکنه. حالا اشاره میکنه به بعضی از بحثایی که ما قبلا کردیم، اونو کار نداریم. و به همین دلیل ایشون اینجوری تصویر میکنه که اگر مادرش مسلمون باشه خب این بچه مسلمون محسوب میشه، و در نتیجه اگر کسی اینو کشت مسلمان رو کشته، حکم اونو داره. این فرمایش ایشون، حالا فرمایش ایشون طولانیه، من فقط اشاره کردم بعد مطالعه بفهم. یک عبارتی من اینجا آوردم، مشارق الشموس مال حاج حسینه خونساری رضوان الله علیه، پسر ایشون رضی‌الدین یک کتابی داره به نام تکمیل مشارق الشموس، چون مشارق الشموس کامل نیست، یک دوره کامل نیست. مشارق الشموس شرح دروس شهید اوله، حاج حسین خونساری رضوان الله علیه شروع کرده، پسرش که شاگردش هم بوده تکمیلش کرده. تو تکمیل مشارق الشموس اونجا یک مسئله ای رو ابتداعاً، این مسئله در بحث تقصیله که بیشتر تو تقصیل این بحث هم مطرح شده، حالا تو عروه هم میبینیم تو تقصیل در واقع این مسئله بهش پرداخته شده که میخوان غسل بدن، آیا بچه ولد و زنا، بچه ای که از زنا متولد شده، این غسل داره نداره، چه حکمی داره. اینجاست که این بحث مطرح شده. قبل از اینکه این بحث ولد و زنا رو ایشون بگه، ایشون یک مسئله دیگری رو میگه که این مسئله هم باز اختلافی است بین فقها، و اون این است که اگر کسی اطفال کفار رو به اصطلاح به عنوان کنیز یا برده برداشت، این بچه کافری که این مسلمون اینو برداشته به عنوان کنیز یا عبد، این بچه حکم مسلمونو داره یا نه چون بابالنش کافر بودن حکم کافر رو داره؟ اینجا خیلی از فقها گفتن که این حکم مسلمون رو داره، حکم صابی رو داره، این مسبی حکم صابی رو داره. اون وقت بعد از اینکه این جمله رو مرحوم رضی الدین ذکر میکنه، ایشون میفرماد شهید اول رضوان الله علیه، تردد المصنف یعنی شهید اول رحمه الله فی تبعیت ولد الزنا للمسلم المتولد منه، ترددش از این جهته، من انتفاعه منه شرعن، شرعن منتفیست، شرع انتصاب رو قبول نکرده، و من تولده منه حقیقتن، و این متولد از اوس حقیقتن، فلا یقصر عن الصابی، که این عبارت در عبارت شهید ثانی نبود، که این که کمتر از صابی نیست، اگر صابی مسلمون بود خب اینا قائلن به این که مسبی، ولد مسبی این حکم مسلمون رو پیدا میکنه، چطور به این که اصلا نه پدرش نه مادرش ملحق میشه، به این بابا که به اصطلاح پدر تکوینیشه ملحق نشه، این که دیگه کمتر از اون نیست. تو دقت کنید این نوع استدلال، خب ازش یه به اصطلاح بوی قیاس میاد دیگه، حالا تعبیری چی؟ بیشتر یعنی شرعن که اون باباش نیست، برای همینم احکام حالا مادر یه بحث، پدرم یه بحث، حالا الان میگیم، حالا شاید اون نکته ای که شما میفرمایید همینیست که فقها گفتن، اشاره میکنه به این نکته ای که من میخوام اینجا عرض کنم، اینه این طرف من تولدهی منه حقیقتا فلا یقصر عن الصابی یه مقداری بوی قیاس میده دیگه، که بگیم خب اگر مسبی ملحق میشه به صابی، ولد الزنا ملحق نمیشه به اینی که بالاخره بابا و ننه طبیعی اینه، درسته شرعن چون ازدواج نکرده بودن انتصاب شرعی نیست، خب طبیعتا که این از اینا متولد شده، این به این ملحق نمیشه، بعد اون که اصلا ربطی به این بابا نداره که ننه بابا شکل دیگر، شما میگه اون ملحق میشه، خب این قیاسه. عرض کنم خدمت شما در کتاب شرح طهاره قواعد الاحکام علامه هلی رضوان الله علیه که مال یکی از این خانواده کاشف القطاع هست، اونجا یک تعبیری داره که فالکبیر المقر در مورد ولد الزنا میگوید فالکبیر المقر مسلمون، ولد الزنایی که بالغ باشه و اقرار کنه به اسلام مسلمون، و صغیر مولودن علی الفطره حتی یکون ابواه هما اللذان یحودانه و ینصرانه. تعبیر روایت معروف که شنیدید که ولد یولد علی الفطره، بعد این بابا نرشن ابواه یحودانه و ینصرانه، اینجا از اون میخواد استفاده کنه، میگه بچه به فطرت متولد میشه، این کار نداره که بچه بچه یه حلال زاده است یا حرام زاده، یه بچه یولد و علی الفطره، فطرت یعنی فطرت اسلام، این بابا ننه بعدن اینو یهودی میکنن مسیحی میکنن، خب اگه اینطوریه بلا فاصله این اشکال پیدا میشه که خب اگه اینطوری باشه بعد بچه های کفار شما میگی اینا همه مسلمونن دیگه. ایشون میگه نه نه، اولاد الکفار اخرجهم الدلیل، اون دلیل خاص داره که اولاد کفار ملحقن به کفار، خب اون میره کنار. ولی این ولد الزنایی که ولد الزنای مسلمه چی؟ ایشون میخواد اینجوری استدلال کنه، میخواد بگه روایت میگوید بچه بر فطرت اسلامه، مگر اینکه پدر مادرشون رو به یهودی و مسیحی میکنن. بچه های کفار از این قاعده خارج شدن، ولی بچه های مسلمون چه ولد الزنا چه ولد الحلال تحت این قاعده باقی هم. بنابراین ولد الزنای که یه طرفش مسلمون باشه طبق این روایات مسلمونه. این استدلال به روایت ها یولد و علی الفطره. آیا واقعا یولد و علی الفطره اینو میگه؟ روایت یولد و علی الفطره مقصودش اینه که بچه حکم مسلمان را دارد، بعدن پدر مادرش هستن که یهودیش میکنن مسیحیش میکنن، اینو میخواد بگه؟ یا نه اصلا اون بحث به اصطلاح حقوقی و فقهی و حکم نیست، بیان یک امر واقعیه. حضرت میفرماد فطرت انسان فطرت سالمی است، فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت این بچه هم بر فطرت متولد میشه، فطرت سالمه. بله بعدن تو محیط قرار میگیره، بین این بیان یک امر واقعیه، این تو محیط یهودی قرار میگیره، فرهنگ محوی یهودی، اطلاعات و پیشفرض ها و هنجارهای یهودی به او القا میشه، میشه یهودی. یا تو محیط مسیحی قرار میگیره، فرهنگ مسیحی، هنجارها، ارزشهای مسیحی بهش القا میشه، میشه مسیحی. اصلا ناظر به این نیست که این بچه حکم مسلمون رو داره یا حکم کافر رو داره، به این کاری نداره. میخواد بگه یه بیان یه امر واقعیه، تو آقا این بچه که به دنیا میاد اون لحظه تولدش این فطرتش فطرت سالمی است. اگه اینا همینطوری دست بهش نمیزدن به اصطلاح به فرض میشد که این تحت تأثیر فرهنگ محیط و دانشهای پیرامونی قرار نمیگرفت، این به صورت طبیعی میشد مثلا یه مسلمان. نه نه حکم کار نداره. آره بله دیگر رو میگه، یعنی اگر اون اگر اون به اصطلاح داستان امیل درست بود که میشد یه بچه باشه که هیچ تحت تأثیر فرهنگی نباشه، این طبق این روایات این بچه مسلمون بود. مثلا اگر فرض کن این حالا اون توی حوزه فلسفی، توی حوزه داستانی مثلا اون داستان تارزان که میره تو پیش حیوانات بزرگ میشه، طبق این روایات بچه ای که اینجوریه مثلا بین گرگا بزرگ شده، بین یه سری حیوانات بزرگ شده، این بچه طبیعتاً طبیعتش فطرتش فطرت اسلامی، فطرت توحیدی، فطرت الهیه. نه اینکه مثلا نماز و روزه و احکام بلده ها، نه، ولی فطرتش فطرت توحیدیه. ولی این ربطی به حکم نداره. یعنی من میخوام عرض کنم این استدلال که ما بگیم یولد و علی الفطره پس ولد و زنای مسلمان حکم مسلمان رو داره، استدلال فقهی مورد قبولی نیست. بعد یک استدلالای دیگه هم ایشون ذکر میکنه در ذیلش و از جمله اون اینه، میگه که البته این حالا ایشون در مورد برخورد با ولد الزنای ظاهرا بالغ مطرح میکنه، چون این مربوط به غیر بالغ که این بحث معنا نداره، ولی ایشون اینجا میگه، میگه مادل علی انا مأمورون بالاتیان بالاعمال دون الانصاب، یعنی ما ملاک رو باید اعمال خود افراد در قرار بدیم، نه نسبشون، که وجهی نداره ما به خاطر اینکه ولد و زنا ولد و زناست براش یه حکم قائل بشیم به خاطر نسبش. ببین خودش چی کار است. این حرف فرض کردم مربوط به بالغ و یا ممیز درسته، الان بحث ما در غیر ممیز یا ممیزی است که اظهار اسلام نکرده. حالا دنباله عبارات ایشون رو شما ببینید، من اونم ازش میگذرم. مرحوم کاشف القطاع در کشف القطاع معروف، اونجا ایشون شبیه استدلال شهید اول رو داره که میگوید ولد الزنا من المسلم یقوی تبعیته له، یعنی للمسلم، که تبعیت المسبی للصابی. ولد الزنای مسلم ملحق به پدرشه یا مادرش که مسلمانه، مثل این که مسبی ملحق به صابیه. در مورد کافر چی؟ حالا اینجا دقت کنید، ایشون میفرماد در مورد کافر احتمال داره بگیم تبعیت نیست، یعنی ولد الزنای کافر کافر نیست. چطور؟ میگه لعدم نسب شرعن، چون شرعن که اون باباش نیست، ولد الزناست. بین الهلالای نگید ای مگه کفارم ولد الزنا و ولد الحلال دارن. اینو میدونید که روایت داریم، یکی همراه امام صادق بود، به یکی گفت ولد الزنا، حضرت اونو چه اینجوری حرف میزنی؟ گفت این کافره. حضرت اون گفت کافر باشه، لکل قوم نکاح، مگه هر کی کافره ولد الزناست، هر قومی برای خودش نکاح داره. بنابراین این آقایون که میگن ولد الزنای کافر، توجه کنین، نه اینکه همه کفار رو ولد الزنا میدونن، نه، اینا میگن این کافری که روی موازین فکری و عقیدتی و فرهنگی خودش عقد میکنه، به اصطلاح نکاح انجام میده و بعد بچه دار میشه، اون بچهش ولد الزنا نیست، ولو کافرندا، ولو اون نکاحشون رو ما قبول نداریم، ولی این ولد الزنا نیست. اما اون یکی که تو همون عرف خارج از نکاح ارتباط جنسی پیدا میکنه و منجر به بچه میشه، اون ولد الزناست. ولد الزنای کافر که میگیم اونها، این اشتباه نشه. یه وقت مرحوم کاشف القطاع اینجا میگه، بعضی هم گفتم که آقا ولد الزنای کافر ملحق به پدر مادرش نیست، چون اینجا نسب منتفیست شرعن. پس چی؟ گفتن هیچی، این کافر محسوب نمیشه. بعد یه بحثی شده توی بحث غسل، چون اینا مطرح کردن الان میخونیم، بعضی گفتن غسل همه واجبه الا کافر، پس غسل اینم واجبه. بعضی گفتن نه، غسل کسی واجب نیست مگر مسلمان، پس باید احراز بشه که این مسلمانه. عبارتی داره مرحومش سید در عروه که این عبارت هم باز تو بحث غسله، میفرماد و ولد الزنا من المسلم به حکمهی و من الکافر به حکمهی. ولد الزنای مسلمان مسلمان و ولد الزنای کافر کافره. این فتوای سید در عروه. مرحوم آغازی آیه تعلیقه اینجا داره، اکثرا تعلیقه ندارن، اکثر علما تعلیقه ندارن. مرحوم آغازی آیه تعلیقه داره، اولش میگه فی جریان تبعیت تأملون، بعد شبیه اونیه که تو شرح تبصره داشت میگه، فرماد و این کان الاقوا ثبوت التبعیه، چرا؟ لان دلیل نفی الولد مختص به باب الارث. میگه اون دلیل نفی ولد فقط مال باب ارثه، و لیس له اطلاق یشمل هذه الاحکام، فاطلاق اسلامه اسلام ولده یشمله. ایشون به این توسل میکنه، میگه اون روایات که میگه اسلام پدر اسلام فرزندشه، این شامل این میشه. پس اون روایات که میگه نسب نیست چی؟ میگه اونا فقط مال بحث ارث اطلاق نداره، شبیه اونی که توی شرح تبصرة المتعلمین داشت. البته اونجا ایشون اشاره میکنه به سیره رایج که حالا بعد تو فرمایش آقای خویی هم هست، اینجا اشاره میکنه به اسلام و ولده، به اطلاق این تمسک. مرحوم شیخ محمد تقی آملی ذیل همین مسئله ولد الزنا من المسلم به حکمهی و من الکافر به حکمه، مسئله رو وارد میشه، بحث میکنه در این که آیا ملحقن یا ملحق نیستن، بحثایی که گفتیم رو، احتمالاتی که گفتیم مطرح میکنه. خب طبق قاعده یکی از دلایلی که ما داریم برای این که ملحق نیستن همینه که شرع این الحاق رو قبول نکرده. اینا رو ایشون بحث میکنه، بعد آخرش میگه والاقوا الحاق المتولد من المسلم بالمسلم. اقوا فتوا میده، همون مرد سید بود، میگه این است که مسلمان به مسلمان ملحق میشه، یعنی ولد الزنا باشه، بحث ولد الزنا است. ولی استدلالی که میکنه اختصاص داره به فقط بحث تقصیل، میگه للعمومات دال علا وجوب تقصیل کل میتن الا ما خرجه من الکفار و غیر الکفار، همه میت ها رو باید غسل داد مگر اونی که به دلیل خاص خارج شده. ولد و زنای مسلم دلیل بر خروجش نداریم، پس این هم باید غسل داد. این عبارت ایشون اون الحاق رو محدود میکنه، یعنی به همه جهات ولد و زنا مسلمان نیست، فقط در تقصیل انگاریشون میخواد بگه حکم مسلمون رو داره، یعنی غسلش میدیم، مرده غسلش میدیم. بعدش هم میگه و فی الحاق المتولد من الکافر بالکافر تعملون، اشکاله. چرا؟ چون گفتیم انتصاب شرعی نداره. بعدش هم اون استدلالی که عرض کردم اشاره میکنه که بعضی گفتن که هر میتی رو باید غسل داد الا اونی که کافره، ولد الزنای کافر که معلوم نیست کافر باشه چون انتصاب شرعی نداره، پس اینم باید غسلش داد. بعد ولی آخرش میگه اقوا کما فی المتن، یعنی در متن عربه این استش که ولد الزنای کافر ملحق به کافره. چرا؟ اینجا یه استدلال دیگه میکنه، این استدلال تو مسلمان نگفت، اینجا ایشون میگه، میگه ذالک لصدق تبعیت عقلا و عرفا، عقلا و عرفا تبعیت داره، لکون المتولد من الزنا ولدن لزانی حقیقتا و عرفا و لا ینافیه نفیه عنه شرعا لان النفی تعلق بما یکون فی اثباته الامتنان. ایشون میگه این نفی تعلق گرفته به اموری که در اثباتش امتنانه. مثل چی؟ مثل ارث، که اگه باشه یه منتیست دیگه، ارث میبره. لا ما کان فی نفیهی الامتنان، نه اونی که درش امتنانی نیست. و نفی الالحاق بالکافر فیه امتنانون فیه الامتنان فلا یکونو مرفوعن به دلیل نفی شرعن. بنابراین ایشون میگه چون ما الان اگه بگیم این بچه کافر کافر نیست، یه منتی میشه برای این بچه، اینو نمیتونیم با دلیل نفی ثابت کنیم، چون اون داره چیزای امتنانی رو نفی میکنه، این خودش میشه منت. ارث ثبوتش منت نفیش کرده. اینجا اگر انتصاب رو نفی کنیم این بچه حکم مسلمون رو پیدا میکنه، خب خود این میشه منت برای این بچه، یه منتیست که بچه کافری که ولد الزناست کافر حساب نشه. این استدلالیست که ایشون میکنه و جالب اینه این استدلال اینجا میکنه ولی اون بالا در مسلمان نمیگوید لصدق تبعیت عقلا و عرفا لکون المتولد من الزنا ولدن لزانی حقیقتا و شرعا و عرفن، در حالی که این در اونجا هم قابل تطبیق همونطوری که دیگران گفتن. نه این ولد الزنای کافر، نه این که ولد الزنای بعد از بلوغ و اظهار اسلامو که کسی کار نداره، بعد از تمیز همه در غیر ممیزه.
من
نه نه ولد و زنای کافر محل بحثه. برو ولد الکافره که کافرون، کسی گفته غسلش بدی؟ نه کسی هم چیزی گفته. اون که ولد الکافره کافرون، که اون که همه قبول دارن که دو طرفش کافر باشه کافره، کافر که غسل نداره، اون که اینا بحث نمی کنن که. نه ها، یکی از اشکالایی که بعضیا کرده همینه، گفتن آقا این چه حرفیه، شما میگه که حلال زادش غسل نداره، بنزین زادش غسل داره، آقا این که دیگه نمیشه. این اتفاقا هست الان میگم، مرحوم آقای حکیم یه مطلبی فرموده وقتی سید گفته است اون جمله رو که ولد مسلمان یعنی ولد الزنا، ولد الزنای من المسلم به حکمهی و من الکافر به حکمه، مرحوم آقای حکیم تو مستمسک میفرماید اجماعاً کما فی الجواهر عن الخلاف، یعنی خلاف شیخ طوسی. که حالا اون خلاف رو من قبلا عبارت چرز کردم، یه کمی به نظرم این چیم بهش نسبت داده میشه خیلی محکم نیست. بعدشون میگه عموم متقدم در مورد مخالف بنابراین که تمام باشه، همینو میگه، اما اصل مقتضی خلافشه. اما مرحوم آقای خویی اینجا بحث کرده، آقای خویی همون مطلبی رو که مرحوم آقای آزیا تو شرح تبصرة المتعلمین خیلی مختصر اشاره گفته بودن، به نظرم اونو توضیح داده. ایشون میفرماد فرمایش سید درسته، ولد مسلمان مسلمانه، ولد الزناش، ولد کافر کافره، ولد الزناش. دقت کنید ما در ولد الزنای غیر ممیز یا ممیزی که اظهار اسلام نکرده داریم صحبت میکنیم، ما اظهار اسلام و کفر نکرده. مرحوم آقای خویی میفرماد چرا؟ لعنه ایزن ولد هما، اینو بچه شونه، فیت با او حکم هما، لعنه ولد الزنا ولد عرفن و شرعن و حقیقتن. شرعن چطور؟ تا اینا همشون میگفتن عرفن عقلن، عقلن و حقیقتن یه معناست تو اصطلاح اینه، شرعن چطور؟ آقای خویی فرمود من ثم لا یجوز له ان یتزوج امه او اخته او عمته او خالته او نحوه. یه پسری که متولد شده از زنا نمیتونه با مادر خودش، خاله خودش، یا از طرف پدری با عمه خودش ازدواج کنه. خب اگه این بچه این نیست شرعن چرا نمیتونه؟ آقای خویی میگه چه؟ آقای خویی هم نمیگه معلوم نیست محرمیت نشته باشه، اونم ایشون معلومه قبولش کرده.
خب میگم چی دلیل این آورده؟ اهم یه مجازات که از طرف شارعی میگه ازدواج
نمیتونید بکنید، ارفاق هم نداره. مجازات چیه؟ ما دلیلمون اینه که این بچه ما دلیل خاص داریم با عمش نمیتونه ازدواج کنه، چه ولد و زنا نمیتونه با عمش ازدواج کنه. آیه داریم یا روایت داریم؟ اینجوری که نیست، اینا با قواعده. این بحث دقت کنید، حالا ایشون فرمود من اینو خواستم در انتها بگم، وقت گذشته بگم فقط اینو. این بحث مربوط به ولد و زناست. فقهای ما این بحثایی که امروز مطرحه در بحث اهداء اسپرم و اینا رو که بحث نکردن، اینا که نبوده تو فقه قدیم، ولی اون مبنایی که تو بحث ولد و زنا این آقایون میگن در بعضی از این بحثای مربوط به اهداء اسپرم میشه از اون مبنا استفاده کرده، توجه داشته باشید. پرانتز بست. آقای خویی اینجا میفرمان ولد الزنا ولد است، نه فقط عرفی که میگن بچه‌شه، نه فقط حقیقتاً که بالاخره از نطفه او متولد شده، بلکه شرعاً هم بچه‌شه به خاطر احکامش. من ثم لا یجوز له ان یتزوج امه او اخته او عمته او خالته او نحوهن، ولا یجوز للاب ان یتزوج بها على تقدیر الانوثه، فیترتب على ولد الزنا جمیع الاثار المترتبه على الاولاد. چون میگه همه آثار بچه رو داره، کی میگه نداره؟ همه رو داره. اونایی که فکر کردن نداره، محرم نیست، نمیدونم حرام هست، اینجوری گفتن، اینشون میگه چی؟ همش همه رو داره، همه احکام بچه رو داره. نعم لا یرث من ابیه، این فقط از پدرش ارث نمیبره، اونم دلیل داره. و هاذا تخصیص فی ادله الارث، همین ولم یرد فی دلیل ان ولد الزنا لیس به ولدن. ما میگه دلیل نداریم که گفته باشه ولد الزنا بچه یه طرف نیست. کی گفته همچین دلیلی ما داریم که نفی شرعی شده؟ اونی که شده فقط ارثه، هیچ چی دیگه نیست. ایشون میگه اینه، فولد الزنا من المسلم که غیره من اولاده کلهم محکومون به احکام الاسلام، که یکیش هم وجوب و تقصیله. در مورد ولد و زنای کافر هم ایشون میگه که ولد و زنای کافر کافره به همین دلیلی که گفتیم. بعد این اشکالی که شما کردی رو میکنه، میگه شما آخه چجوری میخوای بگی، آخه خویی میگه، میگه چجوری میخوای بگی ولد و زنای حلال زاده رو نمیشه غسل داد چون کافره، بعد ولد و زنای ببخشید ولد کافر حلال زاده رو نمیشه غسل داد، بعد ولد کافر حرام زاده رو غسل باید داد؟ این که نمیشه که. میگه حلال زاده یه چیزی پست، حرام زاده یه چیزی پستر از حلال زاده است. حلال زاده چون میگه قصد نداره، حرام زادهش قصد داره، یعنی میشه همچین چیزی؟ آقای خویی هم این اشکالو میکنه. بعد البته اصل استدلالش اینه، این که حالا بیشتر نقضه. استدلالش اینه که بچه چه کافر چه مسلمون ملحق به پدر مادرشه، هم عرفن هم حقیقتن هم شرعن. تنها چیزی که خارج شده بچه مسلمونه که از پدرش ارث نمیبره. اینجا روایتی رو مرحوم آقای سبزواری است عبدالعلا که معمولا اینجا بهش تمسک میشه اشاره میکنه که الولد للفراش و للآهر الحجر، میگه این روایت فقط مربوط به ارث، انما هو به نسبت الارث فقط، سایر جهاتو کار نداره. بعد ایشون هم اشاره میکنه به این روایت کل مولودن یولد و علی الفطره، میگه اینم اینجا بهش نمیشه استدلال کرد، انما هو به نسبت الى استعداده للاسلام لا فعلیته، که این دلیل بر این نیست که بالفعل بهش بشه گفت مسلمان. هر این دو تا مطلب هم ایشون اشاره میکنه. خب اون چی که من میخواستم عرض کنم، حالا دیگه اینا رو آوردم، اینه. ببینید هفته گذشته رفقا نگران بودن، میگفتن آقا شما میگی که ولد زنایی که الان تمیز نداره یا تمیز داره اظهار اسلام نکرده، یه طرفش مسلمونه، یه مسلمونی اینو بکشه قصاص میشه. خب الحدود و تدرع به شبهات، البته اینجا حدود نیست ولی خواب نداره، به هر حال مسئله دماغه، میخواییم خونه یه مسلمونی رو بریزیم، چیکار چطور شما همچین چیزی رو میگید؟ خلاف احتیاطه یا خلاف قواعده؟ مثلا باید بگید قائل بشید به دیه. جوابش اینه که الان عرض کردم استدلالایی که شده، استدلال دو قابل قبولش همین مطلبی است که مرحوم آوازی ها تو شرح تبصره گفتن، هفته گذشتم من عرض کردم، آی خویی همونو توضیح دادن که آقا این بچه بچه اینه، هم عرفن هم حقیقتن و بلکه به تعبیر آی خویی شرعن، شما دلیلی بر نفی شرعیش هم نداریم. اون مقداری که مسلمه ارث از پدرش نمیبره، همین مقدار، بیش از این ما نداریم. بنابراین این بچه بچه پدر مادرش محسوب میشه، حکم پدر مادرش رو داره، اگر مسلمانه یکی از اونها این مسلمانه، و اگر یه مسلمانی اینو بکشه اون مسلمان استحقاق قصاص رو خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.